شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت میگوید انفجار هفته گذشته در سکوی پرتاب ماهواره به دلیل خطای فنی روی داده است. رئیس جمهور افغانستان خواستار اطلاع از جزئیات پیشنویس توافقنامه آمریکا و طالبان شد. و شماری از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پس از چند روز سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت روز دوشنبه انفجار هفته گذشته در پایگاه فضایی امام خمینی را تایید کرد و گفت دلیل آن خطای فنی بوده است. علی ربیعی سپس با اعلام این موضوع در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرد که انفجار زمانی روی داد که هنوز ماهواره‌ای به سکو منتقل نشده بود و حادثه در محل آزمایش بوده و نه در محل پرتاب.
در این اتفاق هیچ کس هم کشته نداشتیم ما در این اتفاق و از نظر جانی مشکلی نداشتیم ما.
هفته گذشته یک تحلیلگر حوزه خلع سلاح در آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده و به شکست انجامیده است. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار تصویری در این زمینه مدعی شد که آمریکا در این زمینه نقش نداشته و در زمینه یافتن دلیل این رخداد برای ایران آرزوی موفقیت کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه از زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح در این کشور خواست تا جزئیات پیشنویس توافقنامه با طالبان را در اختیار رهبران افغانستان قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اعلام این موضوع گفت که دولت این کشور نیاز دارد تا جزئیات پیشنویس توافقنامه را مطالعه و جمع‌بندی کند. نماینده ویژه آمریکا تاکنون در 9 دور مذاکره با نمایندگان طالبان شرکت کرده. این مذاکرات تاکنون به توافق نهایی بین طرفین منجر نشده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. به گزارش حساب توییتری اعتماد آنلاین این نامه از سوی علی مطهری، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، علی نوبخت، قاسم میرزایی نیکو، عبدالکریم حسین زاده، محمود صادقی و مصطفی کواکبیان امضا شده است. پروانه سلشوری، طیبه سیاوشی و حمیده زرآبادی از دیگر نمایندگانی هستند که این نامه را امضا کردند. در روزهای اخیر دادگاه‌های انقلاب اسلامی احکام زندان طولانی مدت و شلاق را برای شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و مدنی صادر کرده است. و یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله گفت که واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد تا از خود دفاع کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران از روز یکشنبه با موشک‌های ضد تانک به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد و ارتش این کشور هم با ده‌ها گلوله توپخانه و حملات هوایی به این حمله پاسخ داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه درباره این حملات گفت:
دستور آمادگی برای هر سناریویی را دادم. با توجه به ادامه رویدادها تصمیم گیری خواهیم کرد.
در پی حملات روز یکشنبه حزب الله اسرائیل، سعد حریری نخست وزیر لبنان از آمریکا و فرانسه خواست تا با اعمال نفوذ خود مانع از تشدید بحران شوند. و اما 200 تن از سینماگران و هنرمندان با انتشار بیانیه ای از وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه شدند. این نامه در روزی منتشر شد که شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری که از زمان بازداشت درباره او اطلاع رسانی میکرد، نیز بازداشت شد. درباره این نامه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیانوش فرید.
در پی بازداشت نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر، جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه از او حمایت کردند. هنرمندانی که این نامه را امضا کردند نسبت به نحوه دستگیری، اطلاع رسانی، موارد اتهامی از طریق غیر رسمی و عدم دسترسی به وکیل و درباره وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری شدیداً ابراز نگرانی کردند و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه محرمانه اعم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی شدند. تا کنون 200 هنرمند این بیانیه را امضا کردند که اکثر آنها از چهره‌های مطرح و سرشناس هستند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و کیومرث پوراحمد از جمله هنرمندانی هستند که از نوشین جعفری حمایت کردند. نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری گرداننده یک حساب کاربری توییتری به زعم آنها حتاک نسبت به اسلام به نام یار دبستانی بوده است. در مقابل شماره دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های سرشناس توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سال‌های اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است. از چهارشنبه ششم شهریور ماه نیز هشتگی با نام نجات نوشین در توییتر به راه افتاد که تاکنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که سوم شهریور ماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیامی صوتی برای شیوا نظر آهاری فعال مدنی ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کرده اند را بدهند تا از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخشی از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد نوشین جعفری می‌گوید تحت فشار است. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسئولیت اداری این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند.
گزارش همکارم کیانوش فرید را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همونطور که پیش از این در خبرها هم رسید شنیدید، رئیس جمهور افغانستان از المای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با طالبان خواسته تا پیشنویس توافق با طالبان رو در اختیار دولت افغانستان قرار بده. همکارم مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. آقای صدیقی، از جزئیات سخنان سخنگوی دولت افغانستان برای ما بگید، دقیقاً چه چیزی رو خواسته دولت افغانستان و چقدر امکان داره که به ثمر برسه درخواستشون؟
آنچه می دانیم این است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح و آشتی افغانستان امروز در کابل پیشنویس توافق میان ایالات متحده و طالبان را به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نشان داده. همونطور که شما هم اشاره کردین، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز به خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور از خلیلزاد خواسته که مطالب مربوط به این پیشنویس را با جریان‌های سیاسی هم به اشتراک بگذاره و این که دیدگاه‌ها و نگرانی‌های اونها را هم بشنوه. در کنار ریاست جمهوری، ریاست اجرایی افغانستان هم گفته که آقای خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه هم دیدار کرده و به او هم از آخرین جزئیات در باره گفتگوهای صلح معلومات داده. خلیلزاد پس از پایان نهمین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه قطر روز یکشنبه وارد کابل شد
و گویا آقای خلیلزاد گفتگویی هم داشته با رادیو آزادی. آقای خلیلزاد در مورد این پیشنویس دقیقاً چه مطالبی رو مطرح کرده؟
دقیقاً آقای خلیلزاد در گفتگوی ویژه ساعت قبل به رادیو آزادی چند نکته را توضیح داد. اینکه آمریکا با طالبان در مورد چهار موضوع در اصول توافق کرده: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ضمانت‌ها در کار مبارزه با تروریسم از جانب گروه طالبان، گفتگو و مذاکره بین افغان‌ها و برقراری قراری آتش بس فراگیر و همیشگی، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده. او همچنان گفت که مقام های ارشد ایالات متحده از جمله شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور اکنون باید این پیشنویس را از نظر بگذرانند. یکی از مسائل پرسش برانگیز نوع ساختار سیاسی قدرت در آینده افغانستان هست که این روزها به یک بحث داغ مبدل شده. حکومت افغانستان بر حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده، ولی طالبان همونطور که در جریان هستیم خود را هنوز هم امارت اسلامی افغانستان میخوانند، مثل سالهای دهه 90 میلادی. خلیلزاد در پاسخ به این نگرانی گفت طالبان میخواهند به نام امارت اسلامی افغانستان یاد شوند، اما او گفت اگر چنین شود آمریکا گفته که این گروه را با اسم طالبان میشناسد، فقط نه به حیث یک حکومت. خلیلزاد افزود بیانیه مشترک با حکومت افغانستان هم امضا میشه که در آن به گفته خلیلزاد افغانستان به حیث حکومت مشروع شناخته میشه.
و آیه صدیقی، واکنش مردم در مورد این توافق و پیشنویسی که مطرح شده چه هست؟
خب دیدگاه ها و واکنش ها متفاوت است. شما می دانید که روند صلح در افغانستان یک روند پیچیده است. ذینفعان گوناگون در اینجا دخیلند، از ذینفعان محلی و ملی گرفته تا ذینفعان منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین المللی. در این بین بدون شک این روند با امیدواری و نگرانی همراه بوده. مردم عادی میگن که خواهان برقراری صلح و برقراری آتش بس همیشگی هستند بدون شک، اما در واقع نگرانی های هم وجود داره. نگرانی اصلی گروه های مختلف از جمله جریان های سیاسی، گروه های جوانان، حامیان حقوق بشری و زنان این است که هنوز چیز زیاده در مورد جزئیات این توافق نمی دانند. جای حکومت افغانستان هم در گفتگوهای قطر تقریبا خالی بوده. زنان که در زمان طالبان از رفتن به مدرسه و دانشگاه و کار بیرون از خانه هایشان بی بهره مانده بودند، نگرانند که مبادا حقوق تقریبا 18 سالهشان از دست برود. هرچند طالبان این تازگی ها ظاهرن موقفشان را در مورد زنان نرم کردن، حداقل گفتن مثلا که حقوق زنان را یا با حقوق زنان در چارچوب ارزش های اسلامی و عنعنات افغانی ارج میگذارن و او را حفظ میکنن، اما برای بسیاری از گروه های زنان در افغانستان این سخنان بسیار کلی به نظر میرسه. و کوتاه میخوام بگویم که پس از نهایی شدن توافق میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، نوبت به مذاکره بین افغانها میرسه که دیده شوه چی میشه.
الان دقیقا میخواستم همین سوال ازتون بپرسم آقای صدیقی. بر فرض اگر این توافق بین آمریکا و طالبان نهایی بشه، چه نقشی خواهد داشت دولت افغانستان؟ یعنی حتما باید اون رو بپذیره یا میتونه رد کنه و تن به این توافق نده؟
خب هنوز زود است، به دلیل این که همونطور که پیشتر هم گفتیم صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز گفت که در این مورد حرف و حدیث های زیاده هست و اکنون هم آقای خلیلزاد در کابل است تا در کنار صحبت در این مورد با سران حکومت وحدت ملی، با جریان های سیاسی هم در این مورد به تفصیل صحبت بکنه، که بدون شک منتظر میمانیم از این صحبت ها چی بیرون میشه. آنچه معلوم است این است که قرار است پس از نهایی شدن این توافقنامه و اعلام این توافقنامه، که هنوز هم پرسش‌های وجود داره که مثلا قرار است این توافقنامه در کجا و چه وقت اعلام بشه، یکی از احتمالاتی که داده میشه این است که ممکن است در قطر، ممکن است در نروژ، و آنچه گفته میشه که ممکن است گفتگوهای بین افغان‌ها، مذاکرات بین افغان‌ها در نروژ احتمالاً برگزار بشه که منتظر میمونیم از دیدارهای چند روز آقای خلیل‌زاد چی برون میشه.
سپاسگزارم از همکارم مصطفی صدیقی. به پایان مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.